سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم که ساعتی رو به توجه به برنامه پرتو نور دارید. برنامه امروز رو تحت عنوان غم و شادی در شریعت خدمتون عرضه میکنیم. علت انتخاب این بحث این است که در مملکت خود ما و بعضی از کشورهای منطقه از جمله عراق و لبنان میبینیم که در موارد مراسم مذهبی همیشه حالت غم و ماتم همیشه بیشتر تأثیر داشته تا اینکه همراه باشه اون مراسم با شادی و سرور. خب این رو میشه به وضوح دیدش زمانی که تفاوت سال قمری و شمسی، به خاطر این تفاوت میبینیم که فرزن مراسم نوروز مصادف میشه با فرزن مراسم فاطمیه و یا ایام محرم. خب و این مسئله ای رو ایجاد میکنه برای دستگاه دولتی و دستگاه مذهبی حاکم بر این جوامع. خب سوال اولی که مطرح هست اینه که خب چرا مذهب شیعه یک همچین به اصطلاح در طول تاریخ یه همچین مسئله ای رو غم و ماتم جانشین پیدا کرده، یعنی جایگزین شده برای مراسم شادی در خیلی از مراسم مذهبی. خب فکر کردیم که با این سوالی که اولی که من مطرح کردم از آقای بازرگان تشکر بکنیم که تشریف آوردن اینجا و با این سوال اولی رو که مطرح کردم، سوالای دیگری هم هست که بتونیم ببینیم چرا این مسئله در جامعه ما جایگزین شده و مسئله تاریخیش چی هست. خیلی متشکرم آقای بازرگان از لطفتون و با مقدمه میتونیم برنامه رو شروع کنیم.
به نام خداوند جانآفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، در مورد این سوال من فکر میکنم که رفتارهای هر قوم و هر ملت رو باید در بلند مدت در طول تاریخ اون ملت نگاه کرد و دلایلش رو در اون مسیر جستجو کرد. به حال شیعه در طول تاریخش یک اقلیت تحت فشار و به حال سرکوب بوده. همه خب میدونیم که بعد از رحلت پیامبر و شهادت حضرت علی و به حال کشتار و قتل عام امام حسین و یارانشون، به سرعت حکومت منتقل شد به مخالفین دیرینه. به حال معاویه فرزند ابو سفیان دشمن درجه که پیامبر بود، تا 83-84 سال که بنی امیه حکومت میکردن و بعدم که بنی عباس رو کار اومدن، اینها نسبت به اهل بیت پیامبر که شیعیان پیرو به اونها بودند به حال یک دید خصومت آمیز و دشمنی داشتند. بنابراین شیعه در طول تاریخش یک اقلیت بوده که هیچ وقت نمیتونسته اون پیام اهل بیت پیامبر رو که به حال بر آزادی مردم، حاکمیت ملت و بازگشت به قرآن تأکید داره، اونها عمل بکنن. طبیعتاً مجبور بودن این پیامو از طریق سوگواری نشون بدن. با سوگواری خب نمیتونن دیگران مخالفت بکنن. الان هم لااقل تو مملکت خودمون میبینیم خانواده‌هایی که عزیزانشون اعدام شدن، حالا به هر دلیلی بد یا خوب، خانواده‌ها فقط میتونن سر قبر اونا در بهشت زهرا، خاوران یا جای دیگه برن گریه بکنن. خب گریه رو خیلی نمیتونن که ایراد بگیرن. حالا اگه مراسمی باشه در منزل یا جای دیگه، خب مسلماً مانع میشن. وضعیت شیعه هم در طول تاریخ همیشه همینطور بوده. نمیتونستن که اینها واقعاً بگن که اونچه که تو مملکت داره میگذره، سیستم موروثی خلافت که پیش آمده، خلاف اسلامه، خلاف سنت پیامبره، ولی میخواستن این رو زنده نگه دارند. راهی هم برای زنده نگه داشتن جز تعزیه و ماتم و سوگواری نبوده. یعنی هیچ وقت امکان نداشته که اون سخن اصلی رو بگن که چرا امام حسین قیام کرد، چرا خروج کرد، سخنانش چی بود، پیامش چگونه بود. حتی تا همین اواخر هم، یعنی در قبل از انقلاب هم، زمان رضا شاه که مثلا کشف حجاب اینا شد، دیگه عزاداری ها ممنوع بود. اونا که میخواستن روزه بخونن مخفیانه تو خونه شون، مثلا زیر زمین خونه. همین حالا هم امکان نداره، یعنی تو الان جمهوری اسلامی هم امکان نداره یه کسی بخواد بیا تحلیل بکنه که چرا امام حسین قیام کردن، پیام اونها چی بوده، مغایرت سنت های اونها، سیره های اونها با عمل کرده حاکمان در کجا هست. الان هم مردم گهگاه میبینید که در قالب شعر و استعاره و تمثیل غیر مستقیم مسائلی رو مطرح میکنه. یعنی حتی موقعی که دیگه قدرت هم دست برحال مبلغین دین رسیده، روحانیت، بازم مردم نمیتونن مطرح کنن. بنابراین ذکر مصیبت و سوگواری تنها حربه‌ای بوده که امکان داشته که یک اتفاقی رو بخوان زنده نگه دارن. علاوه بر اون، تاریخ خود ایران، ما به دلیل اینکه در چهارراه تاریخ قرار داشتیم، مرتبا مورد هجوم و حمله بیگانگان بودیم. یعنی ما اگه تاریخ خودمون رو ورق بزنیم، دو سوم تاریخمون بیگانگان بر ایران حکومت کردن، از سلوکیان جانشینان اسکندر گرفته که حدود یه قرن خورده حکومت کردن، تا ترکان نمیدونم سلجوقی و غزنوی، و تا دوران ایلخانان و تیموریان و افاقنه و غیره. یعنی همیشه تاریخ ما این چنین بوده، ایرانی همیشه کشته شده، سرکوب شده، ماتم و سوگواری داشته. تازه در یک سوم تاریخمون که شاهان برحال ایرانی بودن، رفتارمون هم رفتار توأم با ملایمت و مهربانی نبوده. اونها هم از سرها مناره می ساختن، از چشمها تپه در می آوردن. برحال خود ایرانم تاریخش یه تاریخ خونباری بوده، یه تاریخ پر از حزن و غصه و اندوهی بوده. یعنی هم زمینه تاریخی ملیمون ایرانی همیشه سوگوار بوده، و هم برحال به کسانی که باور داشته، اعتقاد داشته، اونا هم کشته می شدن. طبیعتاً عادت و سنت جامعه ما شده عزا، ماتم، سوگواری، بدونی که خودمون متوجه باشیم. هم از نظر به اصطلاح مذهب شیعه و هم تاریخمون چنین چیزی جا افتاده، چاره ای هم نبوده. عرض کردم که الان هم کسی نمیتونه واقعا برگرده به این که زمین تا آسمون عمل کرده حاکمان به نام اسلام، حالا چه در ایران، چه در عراق، چه در لبنان. زمین تا آسمون فرق داره با اون ارزش هایی که به هر حال مسلمانان راستین بهش باور دارن. علاوه بر اون، حربه مظلومیت نه تنها برای ایرانی ها، برای خیلی ها کاربرد داره دیگه. به هر حال میبینیم یهودی ها هم از هولوکاست استفاده دارن میکنن و کسی جرئت نداره هیچ جای دنیا زیر سوال ببره، یا اینطور که قلب شده بخواد مثلا بگه نه اینطور هم نبوده. یا حتی مسیحیان هم در قرون اولیه میبینیم که عزاداری های فراوانی داشتن، دسته های حتی سینه زنی و زنجیر زنی رو ایرانیا و شیعیان از اروپا آوردن. یعنی وقتی که در دوران قاجار با سفرهایی که پادشاهان قاجار به فرنگ میکردن، دیدن که چه مراسمی و چه آداب و تشریفاتی اونها دارن. ما بگه نه علم و کتل نداشتیم در طول تاریخمون که از صلیبم در واقع گرفته شده. الان البته در اروپا و امریکا کسی از این عزاداری‌ها نمی‌کنه، ولی باز مسیحیان عقب افتاده می‌بینیم در فیلیپین، بعضی از کشورهای مسیحی مثلا امریکای لاتین. اونا اصلا زنجیرزنی‌هایی که به مراتب شدیدتر از قمه‌هایی است که بعضی از افراطیون شیعه می‌زنن، وحشتناک واقعا مال اونها. یعنی فرقش اینه که اونا به یه آگاهی رسیدن که دیگه ضرورتی نداره که بخوان مسیح رو مطرح بکنن از طریق سوگواری. خب پیامش رو میگن، ولی متاسفانه دستگاه تبلیغی ما با اینکه قدرت به تمام منتقل شده، هم در ایران قدرت مطلقه در اختیار روحانیته، در عراق هم شیعیان قدرت اول هستن، در لبنان هم برخلاف گذشته که قدرت سوم بودن الان اول هستن، ولی باز با این حال عادت رو همون رویه های گذشته است. یعنی تنها از راه سوگواری و ماتم و عزا فکر میکنن که میشه تبلیغ کرد، در حالی که اصلا زمان عوض شده، روزگار عوض شده. اگر کسی هدفش اینه که به هر حال ارزش ها و به هر حال صفات اون بزرگواران رو مطرح بکنه، دیگه نیاز نداره که با اشک و آه و زاری باشه، میتونه قشنگ صحبت کنه. ولی همطور که عرض کردم، باز چون استبداد، باز زورگویی هست، باز حاکمیت ملت برقرار نیست، عملا در بر همون پاشنه میگرده و همون شیوه ها باز هم حاکم هستش.
خیلی متشکر. فکر کنم شما اشاره کردید سوال بعدی رو که من در ذهن داشتم ارتباط با همین مسئله حربه مظلومیتی که اشاره شد، در مقدمه شما اشاره کردید. خب در کشورهای غربی به خصوص میبینیم که الان هیچ کس نمیره به کلیسا یا مراسمی که داره، مراسم کریسمس و غیره که هست، اینها بیان مثلا گریه و زاری به خاطر مصلوب شدن، صلیب کشیدن حضرت عیسی بکنن. واقعا اینجوری نیست، یعنی کمتر دیدیم که کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا به طور خاص این کار انجام نمیشه.
درسته.
و میخوام ببینیم که خب این مسئله ممکنه، شما اشاره تاریخی کردید، در جاهای دیگری این مسئله اتفاق میفته.
بله، همطور که عرض کردم اونها هم این شیوه رو داشتن. الان پاریس، من یه بار دیدم یه مثلا نقشه ای از شهر پاریس، یه سکشنی، مقطعی از شهر پاریس داده، مثلا از نظر زمین شناسی شهر پاریس رو نشون میده، تا عمق 20 متر پایین قسمت زیر شهر پاریس حالت دخمه است، خالیه نظر زمین شناسی. اونجا عمدتاً در دورانی که حکومت روم باستان نیرومند بوده، محل عزاداری گروه های مسیحی بوده، چون اجازه نمیدادن. اینا در همون زیرزمین ها، دخمه ها که البته به هم ارتباط داشته، فراوان عزاداری ها و مراسم مفصل خودشون رو داشتن زیر زمین. یعنی در شرایط دیکتاتوری فعالیت ها زیرزمینی میشه. ولی خب اونا دیگه الان نیازی نمیبینن که از اون حربه مظلومیت استفاده کنن، خیلی آزاد، خیلی راحت. به هر حال مهم اینه که آدم با زمانه و امکانات بتونه تغییر بده. حالا بعضی ها پس کنی ارامنه به خاطر قتل عامی که توسط دولت ترکیه شدن، همچنان از حربه مظلومیت استفاده میکنن، میخوان حقوقشون رو به هر حال احراز بکنن، یا عرض کردم هولوکاستی که یهودی ها. ولی به نظرم میاد در این دوران که شیعیان به هر حال به خاطر اکثریتشون در کشورها که هستن به قدرت رسیدن، جای تأمل، جای سؤاله که چرا همچنان در همون پاشنه میگرده و باید تنها از طریق سوگواری که هیچ مبنای معلوم نیست که قرآنی و سنت پیامبر و به هر حال سیره ائمه شیعه هم داشته باشه، که فقط از اون شیوه و مردم هم وقت عادت کردن فکر میکنن که کار خداپسند، کار دینی اینه که حتما ما عشق بریزیم، گریه بکنیم. خود این جای سآله که آیا اون مطلوبه یا شناخت یک شخصیت هایی، رفتارهایی و تبعیت از یک راه و روش، نه الزامن یه عشقی و یه سوگواری کرده.
خب حالا بس میخوام ببینیم آقای بازرگان، این اشکالی که وجود داره که این کشورهای شیعه که با کشور خودمون عراق و لبنان که به اصطلاح قدرت هم در دستشون هست، اینا خب آیا عامل دیگر یعنی اینها آیا نسبت به زمان فعلی که در دنیا مطرح هست یک کمبودایی وجود داره، نتونستن خودشون رو به اون سطح برسونن یا نمیخوان برسونن، و یا دلیل دیگری ممکنه داشته باشه که اینها به این صورت عمل میکنن؟
بله، عرض کردم که خب وقتی که یه چیزی حدود 1000 سال بر یک شیوهی عمل کردن از دوران آلبویه و بعد به خصوص در دوران صفوی، خب وقتی که قدرت سیاسی متمرکز شد روی تفاوت این دیدگاه مذهبی و جنگ هایی که ما با عثمانی داشتیم که اونا در جهت خودشون به صورت اکستریم خیلی افراد کردن، یا از این طرف پادشاهان صفوی، یا بعد در دوران قاجار، این جا افتاده، کتاب هایی که نوشتن، رسم هایی که به هر حال بین خودشون غالبیت پیدا کرده، الان راه دیگه ای بلد نیستن. ببینید من یادم اول انقلاب اتفاقا ایام نوروز با ایام فاطمیه، ایام سوگواری فاطمیه ظاهرا انطباق پیدا کرده بود. تلویزیون به هر حال میرفت از مردم مختلف مصاحبه میگرفت از کوچه و خیابون که خب مدل زندگی شما، الگوی شما در زندگی کیه. همه هم خب میدونستن ایام فاطمی است و قبلا هم لابد با اونا میگفتن، از مدارس این بر اون بر، از دخترهای جوان، از هر کی میپرسید میگفتن الگوی شما کیه؟ حضرت فاطمه علیه السلام. الگوی شما کیه؟ همه همین پاسخ میدادن. فقط یه نفر، یه دختری گفتش که الگوی من اوشینه. حالا اون موقع یه سریالی تو تلویزیون بود یکی دو سالی مثل اینکه ادامه داشت و داستان یه دختر فقیر ژاپنی که از بچگی مثلا 4-5 سالگی گذاشته بودن کلفتی میکرد توی خونه ای و چه شرایط سخت و دشوار و واقعا رنجاوری داشت، ولی همون سختی ها او رو به هر حال بار آوردش و به هر حال موفق شد و فروشگاهی رو بعد راه انداخت و فروشگاه زنجیره‌ای رو. خب برای کسانی که این تماشا میکردن واقعا یه الگو بودین که چطور میشه از حد اقل شرایط در سخت‌ترین شرایط به چنان موقعیت‌های اجتماعی بالایی رسید. خب اون حرف دلشو زده بود و راستم گفته بود. خب خیلی یادتونه اول انقلاب چه سرصدایی شد، بگیرید ببندین، توطئه بوده اصلا. چرا یکی، حالا از 100 نفر پرسیده بودن اون چه که میخواستن گفته بود، حالا یه نفر هم این حرف رو زده، یه دی رو دستگیر کردن، در حالی که اگر تو این قضیه گناهی هست، گناه برای اون کسانی بود که مبلغ دین هستن، به جایی که معرفی بکنن، توضیح بدن که چرا حضرت فاطمه به چه دلیل در واقع میبایست الگو باشه. یعنی کمکاری خودشون رو در این که فیلم هایی نتونستن تهیه بکنن، کتاب های مناسبی بنویسن، به نسل جوان نشون بدن که ایشون در اون سنین جوانی چطور هم نسبت به پدر اون نقش به تعبیر خود پیامبر فاطمه تو ام ابیها خانه رو در واقع اداره میکرد، پدر رو اداره میکرد، نقشی که در تربیت اولاد داشت یا نسبت به همسر، به هر حال کار میخواد، اینا تحقیق میخواد، اینا زحمت میخواد. همینطوری دوست دارن مردم بگن که الگوی ما اون شخصیت ها هست، یعنی در واقع بلد نیستن، بلد نبودن اون عده‌ای که به هر حال براش افتن و به هر حال گناهاشو خواستن به گردن دیگری بندازن. منظور بنده اینه که چون به اون شیوه عادت دارن و فکر میکنن که بزرگداشت یه شخص حتما سوگواریه، حتما گریه کردن و گریاندن، طبیعتا با شیوه های دیگه که زحمت داره آشنا نیستن. یعنی به نظر من مشکل اینه که در طول قرنها بر یک راهی رفتیم، حالا که یه 30-40 ساله که شرایط عوض شده، همچنان نگاهمون به گذشته است. این تغییر و تحول و نوآوری رو که زحمت میخواد نمیخوام این رو یاد بگیریم.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، از صحبت شما برداشت میشه کرد که خب تا زمانی که ما عملا تغییر اصطلاح فرهنگی در امور مذهبی نداشته باشیم، ما شیعیان، یعنی این مراسم رو از دید دیگری ببینیم، به نظر میاد این مراسم ماتم و اینها و اینا همیشه رول اصلی رو بازی خواهد کرد. خب حالا تکلیف اینجا، تکلیف مردم چی است؟ البته خود حکام هم در یک سردرگمی هستند که خب حالا مراسم نوروز هستش، نوروزی که چند هزار سال جشن می گرفتن ایرانیان، الان به قول شما مراسم فاطمیه افتاده، مصادف هست. می بینیم که حکام هم چند شبی رو در سوگواری فاطمیه در به اصطلاح مراسمی رو که ترتیب میدن شرکت میکنه. خب از اون ور مردم سیزه به دری دارن، 13 روز عید هست، میخوام برن گردش بکنن. خب میبینیم اینجا یک به اصطلاح تداخلی با هم وجود داره، این دو تفکر کن.
بله، من گهگاه دیدم بعضی از این سالها خیلی دولتی ها دستن در کار میشن که یک مثلا با گرفتن یک فتاوی از مراجع رسمی دولتی مردم رو در یک موضعی قرار بدن که اونها سعی کنن که مثلا اون مقدسات مذهبی تحت شعاع قرار نگیره، مبادا مردم شادی مثلا غیر متعارف بکنن. مراجع نظریات مختلف اینو هی تیتر میکنن. خب بالاخره جامعه ما بی اکثریتی مذهبی هستن و بها میدن دهی به این نظریاتی که مراجع میدن. و در یکی از این نشریات دیدم اتفاقا یکی از این آقایون مراجع، آقای شوبری زنجانی، ایشون گفته بود که بابا چرا اینقدر افراط میکنین، هی دهه پشت سر هم، دهه محرم، دهه فاطمیه، هر افراطی یه تفریطی میاره. وقتی که حالت طبیعی نداشته باشه 10 روز پشت سر هم، خب مردمم دیگه براشون غیر عادی میشه. بذارید عادی باشه، بذارید به وضع طبیعی باشه. کسانی که میخوان به اون مسائل توجه میکنن، اگر علاقه ندارن کار خودشون رو میکنن. و یک سوالی هم از یکی از مراجع گذشته کرده بودن، این مرحوم کاشف القطاع که خیلی معروف بود، ایشون در کربلا بود و حتی سابقه مبارزاتی هم با انگلیس اون موقع داشت، حدود 60 سال پیش از دنیا رفته. دیدم چقدر او در زمان خودش مطلب رو خوب فهمیده بود. از ایشون هم سوال کرده بودن که در ایامی که خب جشن و شادیه، وقتی که به دلیل اختلاف سالهای شمسی و قمری این تقارن و انطباق پیش میاد چه کار باید کرد؟ ایشون خیلی توضیح جالبی داده بود. گفته بود که ما 4 تا عید داریم. خیلی تقسیم بندی روشنی کرده بود. یه عید دینی. عید دینی منظور اینه که شیعه و سنی و همه فرقه ها قبول دارن، مربوط به اسلام. اونم گفته بود 2 تا عید هم بیشتر نیست. یکی عید فطر که یه ما همه روزه گرفتن، حالا میخوان در کنار هم جشنی بگیرن. یکم عید قربان، ایام حج تمام شده، اینو همه قبول دارن. دوم عید مذهبی. مذهب یعنی این فرقه های به حال دینی، حالا اهل تسنن برای خودشون، من نمیدونم شاید دارن با. یا شیعه عید قدیر مثلا. سوم میگفت اعیاد ملی. اعیاد ملی یعنی روز، حالا ما داریم تو ایران میگیم مثلا دهه انقلاب، فرض کنیم
روز استقلال،
روز استقلال مثلا. هر کشوری برای خودش روز ملی داره دیگه، قبل از انقلاب هم بود. چهارم ایشون گفته بود جشن طبیعت، که اصلا نه این ربطی به دین داره، نه مذهب داره، نه ملیت داره. و عید نوروز ایشون میگفت که این عید طبیعته، همه طبیعت با فصل بهار داره آذین میبنده و رنگ و عطر و نمیدونم زیبایی همه جا رو گرفته. اینا با هم مغایرت نداره، که چرا با دادن فکر بکنه که اگر عید نوروز با مثلا ایام سوگواری منطبق شد اینو باید تعطیلش کرد. نه، اینا جایگاه خودشو داره. یه عده با این تعلق بیشتر دارن، یه عده به اون تعلق دارن. اینا ضد دین نیست، اینا خلاف طبیعت نیست. و ایرانی‌ها به خصوص به هر حال از هزارهای پیش، از موقع که رسم بوده، این مراسم رو داشتن. اتفاقا اینا همه مبنای دینی داشته. اگه شما هر کسی از بینندگان برن تاریخ اینا رو ببینن که فلسفه سیزده بدر چی بوده، یه نوع بی‌بندوباری و بی‌خبری نبوده که همینجوری بریم برقصیم. یک پایه 100% دینی داشته در مذهب زرتشت، یا موقعی که مانی مذهبا بودن، مزدکی ها بودن، یا روزهای اول هر سال همه معنای دینی داشته. چهارشنبه سوری به دلیل حرمت آتش معنای خاصی داشته، عید نوروز. یعنی همه اینا در آغاز یک عمل دینی بوده، یعنی توأم با اون باورهایی که مردم، حالا خوب یا بد کاری ندارم، بنابراین نوروز و تمام به حال سنت هایی که مربوطه به این ایامه هیچ مغایرتی نداره با دین. و بعد مثلا چه اشکال داره مردم حالا تو ایران، حالا که نمیدونم هنوز چه جوری هست یا نه، خونه تکونی بکنن، از 2 هفته قبل لباس نو بگیرن، قبلا حمام نوبت میگرفتن، حمام با تو خونه نبود، برن حمام بیرون، خودشون رو تمیز کنن، خونهای همدیگه برن، اختلاف ها رو کنار بذارن، آشتی بکنن، عیدی بدن، هدیه بدن، یعنی همش دینی اصلا این کار، همه این کار مثبت از دیدگاه دینی. چرا باید به ذهن کسانی خطور بکنه که حالا اگه مردم سیزده به در شد و رفتن بیرون تو صحرا و خب دید و بازدیدی کردند و خوشی کردن، این خوشی این ضد دینه، در دین خوشی معنی نداره، کار دینی که خوشی نمیشه، کار دینی حتما سوگواریه. این خودش اصل داوری و قضاوت غلطه، یعنی نمیخونه با اساس دین که دین اسلام که قرآن و سنت پیامبره، نمیخونه که حتما دین رنگش باید سیاه باشه، اینا حتما باید با سوگواری تو هم باشه، تردید لاغر تعمل در اینجا هست.
خیلی متشکر. حالا فرض کنیم این تعارضی رو که شما اشاره بهش کردید وجود نداره، بله. یعنی تعارضی در اصطلاح مراسم دینی و مذهبی وجود نداره و هر کسی میتونه همه اینا رو اگر خواست اجرا کنه، اگر نخواست مذهبیاشو نکنه، به اصطلاح ملیهاش رو بکنه. ولی خب ما در حکومت دینی در کشور خودمون میبینیم که رسانه ها و رادیو تلویزیون که اکثرا در اختیار اصطلاح حکومت هستن، اینها سعیشون بر اینه که خب کجاها باید غم رو داد، کجاها باید شادی رو داد، یعنی یه حالت کنترل کننده دارن برای اینکه جهت بدن مردمی که به اصطلاح تماشا میکنن، میگن خب امروز واسه این کار رو بگم رو فاطمی هست مثلا بیشتر برنامه های تلویزیون رو در اون ارتباط میذارن.
بله ببینید، اصلا خود اینم واقعا جای سوال داره که اصلا به دولت چه مربوطه که بخواد به غم و شادی های مردم برداره، بخواد در اون مورد اظهار نظر بکنه. دولت تو همه جای دنیا، حاکمیت همه جای دنیا یک سلسله وظائفی داره که از عهده تک تک افراد بر نمیاد. دولت اصلا دلیل نداره که بخواد تو مسائل فرهنگی، دینی، اعتقادی وارد بشه. همه جای دنیا نقش دولت اموری است که کسان دیگه‌ای نمیتونن. اتفاقا در اسلام، یعنی در شیعه، حالا که به هر حال ایران کشور شیعه است، معتبرترین مدرک مربوط به شیوه های حکومت داری همون عهدنامه معروف به مالک اشتره که عنوان منشور حکومتی روش گذاشتن. یعنی حضرت علی به عنوان امام اول شیعیان تجربیاتی که داشتن، دیدی که راجع به نقش حکومت داشتن، اینا رو اسارش رو در یک متن نوشتن برای مالک اشتر که قرار بوده بره مصر حکومت کنه، دادن که تو سرزمین مصر که تازه فتح شده اینطوری با این حکومت بکن. این اساس و پایه در واقع نقش دولت در یه جامعه دینی. در این عهدنامه 23 صفحه‌ای که معتبرترین، مهمترین و جامع‌ترین متن باقی مانده شیعه است، کوچکترین وظیفه‌ای برای دولت در امور دینی قائل نشده و در همون مقدمه میگه دولت 4 تا وظیفه بیشتر نداره. یک، جبایت خراجها، یعنی مالیات که افراد میتونن بگیرن، یه قدرت بیرون از تک تک افراد. دوم، جهاد عدوها، یعنی ارتش و مقابله در برابر متجاوزان. سومی، استصلاح اهلها، یعنی دستگاه دادگستری، دستگاه قضا که صلح و آشتی بین مردم رو برقرار بکنه. چهارم، امارت بلادها، یعنی شهرسازی، آبادانی، عمران. تا آخر اون عهدنامه یک کلمه نیست که مالک اشتر وظیفه داره بره مردم مصر رو با اسلام آشنا بکنه، نماز رو درست بکنه، پرچم اسلام رو برافراشته بداره، مردم مشروب نخورن، مردم قمار نکنن، یک کلمه تا آخر این عهدنامه مفصل نیست. به خود مالک اشتر البته میگن که اون رابطه که با خدا داری در بهترین وقت خودت قرار بده، یعنی نماز و دعا و عبادت ها، این رو مسلش نکن. میگن گرچه همه اون وظائفی که در خدمت به مردم داری همش عبادت هست، ولی این ارتباطت هم نادیده نگیر. به خود مالک اشتر گفته میشه، ولی یک کلمه وظیفه دولت نیستش که فضولی بخواد بکنه در اعتقادات مردم. و این از زمان آقای احمدی نژاد شدت گرفت که ایشون معاونش یه بار گفت که در ایام نوروز بود که دولت باید مهندسی بکنه، یعنی برنامه ریزی بکنه مردم شادیاشون چگونه باشه. همینطور که انتخابات رو مهندسی کردن، حالا غم مردم هم که مردم چگونه باید سوگواری بکنن، دولت باید مدیریت بکنه، دولت باید اجرایی بکنه غم و شادی رو، دولت باید مهندسی بکنه. آخه به دولت چه ارتباطی داره؟ اینا اموری است که مردم میکنن، در هر دوره‌ای هم برای خودشون اینها رو داشتن. مشکل از اینجا پیدا میشه که در نظام ولایت مطلقه فقیه انتظار دارن آقایون همه چی مردم با اجازه اونا باشه. من یادم توی قرآن میخونیم داستان موسی و فرعون، وقتی که ساحران به موسی ایمان میارن، فرعون میگه آمنتم له قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید. یعنی رژیم های فردی استبدادی انتظار دارن مردم ایمانم با اجازه اونا به چیزی بیارن. این خیلی معنای بدی داره که یه حاکمیتی انتظار داشته باشه مردم به اراده اونها، به فرمان اونها گریه بکنن یا بخندن. یعنی حتی این امور رو هم اونا باید اجازه بگیرن از حاکمان. بنابراین اصل به نظر من اصلا از پایه خرابه. من خوندم یه جایی که حتی شورای شهر تهران لایحه دو فوریتی تصویب کردن به خاطر همین تقارن ایام سوگواری فاطمیه با عید نوروز. آخه شورای شهر تهران که باید به آلودگی هوا، به وضعیت اسفناک ترافیک و به هزاران درد بیدرمان و نابسامانی های جامعه ما برسه، هم مقامشون این لایحه دو فوریتی تصویب بکنن که ما چیکار بکنیم که مثلا تحت الشعاع قرار نگیره این ایام. آخه این همه اینا خیلی سوال برانگیزه که آخه به شورای شهر تهران چیکار داره؟ مردم وظیفه خودشونو میدونن چیکار بکنن. اگه اعتقاد نداشته باشن 100 تا بخشنامه هم شما بدین مردم سوگواری نمیکنن. اگرم داشته باشن بخواید مانعشون هم بشید، باز این کارو خواهند کرد. کمان که در اون دوران قبل از انقلاب هم میکردن، کاری به دولت نداشتن. به هر حال مشکل به نظر من خیلی ریشه ای تر از این حرفاست.
درست است آقای بازرگان، مثل فرزند خود آدمه. شما یه چیز غیر منطقی رو که بهش میگی، دو بار سه بار میگی، دفعه چهارم شما بگی، خودش رو کار خودش رو انجام میده.
بله.
الان هم ملت باهوش هستن، بنزه کافی از این صحبت ها شنیدن و خودشون اون کاری که میخوام میرن انجامش میدن. اونی که مذهبیه میره کار مذهب. سوال بعدی جناب بازرگان این است که خب میخوام ببینیم در سنت پیامبر مراسم عزاداری چه رولی داشته، آیا وجود داشته، یعنی هست، وجود داره؟ چون میبینیم که الان شیعه در کل جهان در اقلیته.
بله.
نسبت به سنت.
بله. یعنی
اهل سنت اکثریت رو دارن.
درسته.
و میبینیم در کشور ما، حالا من مخالفتی نمی کنم با این کار، ولی میبینیم روزهای به اصطلاح رحلتهای امامان و رسول خدا تعطیل میکنن، ولی به نظر نمیاد کشورهای دیگه که اهل سنت باشن این عمل انجام ما. پس اینجا یه مقدار اون باید دید رول سنت پیامبر چی بوده، مراسم عزاداری چه رولی داشته.
بله. خب ببینم، واقعا سوال جالبیه که اگه آقایون معتقدن که ما پیرو به مثلا سنت پیامبر سیره اهل بیت هستیم، خب ببینید خود اونا چیکار میکردن. خب تاریخ روشنه دیگه. فرض کنید جنگ احد، خب یه چهارم مسلمان ها کشته شدن، 300 نفر بودن تو سپاه، 70 تاشون کشته شدن و شاید همین مقدارم به دست و پا شکسته. و خب اینا رفتن برگشتن تو مدینه و فرداش مشغول کار شدن، نگفتن آقا 10 روز سوگواری عزای عمومی. خب وقتی رفتن یه گریه‌زاری مثلا خانواده ها بوده. بارها شده که اتفاقات مشابه افتاده، پیامبر اسلام مانعی نشدن که مثلا همسر و خانواده و دیگران مثلا یه عزایی گریه‌ای، ولی قضیه یه روز دو روز بوده تمام می‌شده. حالا مثلا فرض کنید دو سه روزی هم مثلا تو مدینه، حالا گزارش دادن بعد از اینکه مثلا جعفر بن ابی طالب مثلا شهید شد، چون یه نقش خیلی مهمی داشته است، به هر حال کسانی که هجرت کرده بوده برگشته بوده، خب مثلا 2-3 روز، ولی دیگه نگفتن هر سال 3 روز مثلا ما عزای عمومی اعلام بکنیم، تعطیل کنیم به خاطر شهادت مثلا شهدای بدر، مثلا شهدای احد، یه همچه چیزایی اصلا نبوده که هر سال بخوان یک مسئله رو تکرار بکنن. توصیه همش به صبر بوده، به تأمل بوده، یعنی در اون باوری که اونا داشتن میگفتن جای دور اینا نرفتن، برگشتن پیش خدا، هم داریم میریم. حالا چه دلیل داره که ما بخوایم بزرگداشت اونا رو با سوگواری مطرح بکنیم؟ نه، اینا یه راهی رو باز کردن و سعادتمند شدن و این راه رو برای دیگران هم گشودن. یعنی در سنت پیامبر که چنین چیزی نیست. خود حضرت علی هم اتفاقا بعد از شهادت حضرت فاطمه هست، اتفاقا بعد از فوت حضرت فاطمه هست تو نهج البلاغه که پیامبر میگن صفیه تو برگزیده تو به سوی تو برگشت زودتر از بقیه با فاصله کمی، من صبرم از دست رفته، خیلی سخته برای من، ولی به دلیل این توصیه که خودت به صبر و به تحمل کردی من صبر تحمل میکنم، صبر میکنم. یعنی در واقع اون ناراحتی ها، اون حزن و غصه هست، اونو کارش نمیشه کرد، ولی این که توصیه های فراوان قرآنی خود پیامبر هست که تحمل بکنی، یا خود امام حسین اینطوری که آقایون تو منبرا و روزه هم میشه میگن که امام حسین هم در همون شب شهادت توصیه های فراوانی به حضرت زینب به دیگران کرده که مبادا به صورتتون چنگ بزنید، مبادا نمیدونم چاک بکنید لباس و گریه کنید، آهوزاری کنید، صبر بکنید، تحمل بکنید، برحال اجر که خدا داره برای صابرین چقدر بالاست. یعنی خود اونا هم بر عذاب و ماتم و سوگواری اصراری نداشتند، مگر در دورانی که به دلیل حکومت‌های سرکوبگر چاره‌ای نبوده، شیعیان برای نگهداری به اصطلاح این پیام‌ها از حربه مظلومیت استفاده می‌کردند. یعنی این کاملاً یه نسخه مقطعی و موقت بوده تا شرایط فراهم بشن. دور که عرض کردم باید دید همچنان باید از همون حرب استفاده کرد یا نه اصلا روزگار عوض شده و راه حل‌های دیگه وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، به نظر میاد که یه اشکال اساسی وجود داره در شناختن به اصطلاح حضرت رسول و حضرت علی و ائمه این به صورت کلی، که الان فرزند دهه محرم میشه یا تاسوعا یا عاشورا، اینها میبینیم که کلی زمان گذاشته میشه که چجوری این مراسم عزاداری رو درستش کرد، چجوری به بهترین وجه نشون داد. در شهرهای مختلف تلویزیون مثلا نشون میده الان رفسنجان این کار رو، الان تبریز این کار رو میکنه، الان مشهده، یعنی 6 تام صفحه میذارن همه رو نشون میدن.
بله.
که بیننده نگاه میکنه، خب اینا هم به هر حال تحت تاثیر قرار میگیرند.
درسته. بله.
و چرا این به اصطلاح فرهنگ این جا نه، فرهنگ مذهبی جا نیفتاده که خب ببینی آقا دو تا از کلامای خوبی که حضرت علی گفته، 4 تا کلامی که حضرت رسول گفته، امام حسین چی گفته، اینا در این دهه اصلا مطرح نمیشه، صحبتش نیست.
بله. خب سوال اساسی هم همین هستش که هدف چیه؟ هدف اینه که اون بزرگواران شناخته بشند، مردم از پیام‌های اونها سود ببرن و راه اونها برون، یا اینکه نه ما فکر بکنیم که با گریه کردن ثواب می‌بریم، اندوخته ثوابمون بالا میره. یعنی چنین جا افتاده که گویا تا اشک نریزیم، تا حزن و غصه نداشته باشیم، مرضی خدا واقع نمیشه. خب خود این اصلا مطرح است. شما در مثنوی مولوی دیدین که و مولوی حدود 800 سال پیشه، ایشون در قالب یه قصه یه شعری مطرح کرده این سوالو، و خیلی عجیبه که بعد از 800 سال ما هنوز برامون یه چیزی غیر ممکنه. داستان یه شاعری رو مطرح میکنه که این در شهر حلب شاعرایی بودن که سیار بودن، از این شهر به اون شهر میرفتن، شعر میگفتن، خودش شغلی بوده دیگه، صله میگفتن، تمجید میکردن از بزرگان و رؤسای شهر و به هر حال حاکمان، پولی میگرفتن اون موقع که حقوقی مردم اونطوری نداشتن. میگه وارد شهر حلب میشه، میبینه یه دسته عزاداری خیلی مفصلی را افتاده، میپرسه که کی فوت کرده، حتما یه آدم باید خیلی مهم میباشه که انقدر جمعیته، بگین اسم رسمش چیه که من یک شعری براش بگم. البته خودش به اون رازده بوده، میدونسته که چه خبره. اینا میگن تو چطور خبر نداری؟ تو نیشی عدو به خانه ای، تو دشمنی، تو خبر نداری؟ این سالگرد کسیست که از طوفان نوح معروفتره. بعد میگه خب خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جام دریدید از عزا، خواب بودید بعد از مثلا 600-700 سال تازه خبر به شما رسیده. میگه پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. بر خودتون باید عزا بکنید که خواب بودید، غافل بودید. بعد میگه روح سلطانی ز زندانی بجست. اونا سلطان دین بودند، اونا رهبران آزادی و آگاهی بودند، از زندان، از قفس تن آزاد شدند. روح از زندانی بجست، جامه چه درانی ما، چون خواهیم دست. چرا جامه رو پاره میکنی؟ چرا انگشت حسرت به دهان میگیری؟ میگه چون که ایشان خسرو و دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. اونا نقش پادشاهان اندیشه و دین و اعتقاد رو داشتند، الان موقع شادیه چون پیروز شدند اونها، یعنی اندیشه شون پیروز شد. میگه وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. الان وقت جشن گرفتنه، اگه آگاهی که چه کار کردن. میگه سوی شادروان دولت تاختن، کنده و زنجیر را انداختند. اونا این بندهای اسارت رو از پای مردم باز کردند، با استبداد درگیر شدند، حالا جانشون هم دادند. این یه روز جشنه. میگه گرنه ای آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. تو آگاه نیستی که اونا چیکار کردن؟ تو قبول نداری که اینا پیش خدا، انسان ها پیش خدا میرن، انکار میکنی با این عمل خودت وقتی عزاداری میکنی. میگه تو در رخت کو از می دین خرمی، چگونه آثار به صلاح، اگه می دین رو خوردی، شراب دین رو خوردی، چرا آثار خرمی در گونت نیست؟ یعنی چرا از دین مست دین نشدی؟ چرا کف سخی نداری؟ اونا جانشون رو دادن، سخاوت داشتن، تو چرا حاضر نیستی نم پس بدی؟ یا به قول چیز میگه یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدی، تو اگر از اون باغ اومدی چرا یه شاخه گل نداری؟ تو اگر کنار آب رفتی چرا از یک جام آب دریغ میکنی بر تشنگان؟ یعنی اون بحث رو 800 سال پیش مطرح کرده که چرا باید فقط عذابیه یه سوگواری به اینها نگریست. الان واقعا این سوال تو مملکت ما مطرحه. ما مگه دهه انقلاب نمیگیریم جشن انقلاب چون پیروز شد ملت؟ حالا کاری نداریم که به کجا کشون داره، با اینکه این همه خب تو انقلاب کشته شدن، این همه با اون رگباره مسلسل مغزها از هم شکاف، ولی عزاداری نمی کنیم که سالی یه بار بیایم عزای مثلا شهدای انقلاب رو یا شهدای نمیدونم جنگ رو. برحال همه ملت ها همینطوری جشن را میندازن برای اینکه عمل اونها یه عمل مثبتی برای ملت بوده. چرا وقتی که نوبت حالا بزرگان دین میرسه اصلا اگه کسی صحبت بخواد بکنه که جشن میگیره، میگه سرش رو باید این رو برید، باید اعدامش کرد، در حالی که مسئله این نیست که از این کار آدم بخواد شادی بکنه، از عمل اونها. 1400 سال گذشته یک مردانی بلند شدند در برابر حکومت یزید ایستادند و اینا درست کشته شدند، ولی یک پرچم آزادگی، یک پرچم استقلال، پرچم مردانگی، مروت، ایثار رو برافراشته داشتند. هم در زمان خودشون حرکت اونا موجب انقراض اون نظام و سیستم شد، و هم 1400 ساله که یک ارزش‌هایی رو دارن آبیاری میکنن. خب این غمی نداره، درسته وقتی آدم اون ظلم و ستمی که به اونا کردن اگه احساس و عاطفه داشته باشه اشکش هم میاد، ولی دلیل نیست که راه بزرگ داشته اونها الزاماً این باشه که ما حتما باید دیگران بگریانیم یا باید فقط قصه بخوریم تا بزرگ داشته اونها رو کرده باشیم.
خیلی متشکرم. یه چند دقیقه کوتاهی وقت داریم، شاید بد نباشه اشاره بکنیم جناب بازرگان به اینکه قرآن برگردیم. بله. به قرآن ببینیم اصلا از شادی و غم و سوگواری آیا صحبتی کرده درش، یعنی آیا چیزی وجود داره؟ قاعدتا باید وجود داشته باشه از این نظر که میبینیم این عرفای ما، بزرگان عارف ما، اون به اصطلاح پوسته اصلی رو یه مقدار شکافتن، رفتن داخل اون مغز رو پیدا کردن که چی هست.
بله.
فقط غنیمت نکردن به اون پوسته و دین رو در اون حد ببینن، نه یه مقدار واقعیت و اونی که شادی رو که اشاره کردید در شعر مولانا از اون مغز داره میاد که اگه شما خوب بفهمیش همه چیزش برای شما شادی است.
بله، اتفاقا به قول شاعران میگن مثنوی اوج قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مزه، مدل مثنوی هم از این سبک ارائه مطالب و از قرآن گرفته. الان به گونه شده که ما فکر میکنیم که رفتن مردم به سیزده بدر تو صحرا اصلا خوشی کردن این یه کار غیر دینیه، در حالی که این آیه معروف تو قرآن که به اصطلاح داره وصف بهار رو میکنه، میگه انظر الی آثار رحمت الله، یه نگاه بکن به آثار رحمت خدا در بهار، کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه زمین مرده سرد افسرده زمستانی رو خدا زیبا کرده. میگه نگاه بکن کم انبتنا فیها من کل زوج بهیج، چقدر گلهای متنوع بهجت آور، بهیج یعنی بهجت آور یعنی شادی، کم انبتنا من حدائق ذات بهجتن، چقدر باغهای بهجت آور، یعنی اصلا داره تشویق میکنه که برین این همه باغات زیبا، این همه گل و ریحان و عطر و رنگ و زیبایی طبیعت رو برید ببینید. یا در جای دیگه میگه که من اصلا محیط زندگی شما رو خواستم زیبا باشه. این 5 بار در قرآن هست که میگه زینا السماء الدنیا بزینة للکواکب، خدا این آسمان پایین تر، دنیا به معنای نزدیکتره، یعنی این طبقه مثلا ایزوسفر بالای زمین، من خواستم زیبا بشه برای زندگی شما. همه اینا که پروازهای فضایی کردن همه میگن که ما از این طبقه اول جو که میریم آسمان همه جا سیاهه، ستاره هم اصلا تلالو و چشمکی ندارن، مثل یه گرد گچی که به تخت سیاه پاشیده باشیم. نور خورشید تو این طبقه پایین به خاطر غلظتش وقتی برخورد میکنه تجزیه میشه بین قرمز تا بنفش، ما شفق سرخ میبینیم، آسمان لاجوردی میبینیم. این 5 بار در قرآن هست، میگه که زینا حال ناظرین، من آسمان رو برای ناظرین زمینی زیبا کردم، یعنی خدا خواسته که اصلا محیط زیست ما رنگی باشه، زیبا باشه. یا میگه که ناجعلنا ما علی الارض زینتا لها، اونچه که رو زمینه خواستم زیبا باشه. یا المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند اینا زیبایی های دنیا است. یا میگه حتی مثلا اسب و حیوانات رو زینت دادم برای شما، فراوون از میل به کشاورزی دامداری حتی سرمایه جمع کردن، میگه خدا این رو در دلتون قرار داده. حتی در قرآن آمده میگه که تو هر مسجدی میرین با زینتاتون برید. الان فکر میکنن گناه کسی بره، تنها تو مسجد ها معمولا خب مردا میرفتن دیگه، میگه خذو زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی میرین با زینتاتون برید، یعنی بهترین لباس، آراسته ترین، فاخرترین لباس. حالا بعض این آقایون که میگن که نمیدونه اگه مرد انگشتری یا چیزی بنده گناه داره، ولی لااقل اینو قرآن نگفته، میگه با زینتاتون برین. زینت هم مطلقه دیگه، یعنی محیط مساجد و نه یه جایی که فرشش بوی پا میده، نمیدونم مردم با لباسهای سرکار مثلا میرن اونجا، یک به اصطلاح مهمانی بزرگه، مهمانی است که یه عده‌ای با خدای خودشون میخوان، چرا مهمانی عادیتون با بهترین لباساتون میرین؟ این صریح آیه قرآن، خذو زینتکم عند کل مسجد. یا دنبال این میگه که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، پیغمبر بگو کی گفته این زینت های خدا حرامه که برای بندگانش اصلا خدا اینا رو ساخته. اخرج لعباده من الرزق، میگه اینا برای مؤمن و غیر مؤمن در دنیا هست، البته در آخرت مؤمنین اختصاص به اینها خواهند داشت. یعنی حالت توبیخی و به اصطلاح هوشداری داره که چرا یه دهی میخوان زینت های خدا رو برای مردم حرام بکنن، محدود بکنن. اینا نشون میده یه زمینه داشته که این سخنان آمده. حتی الان در جامعه ما رنگ، مثلا میگن رنگ خانوما باید مانتوشون مشکی باشه، قهوه‌ای باشه، تیره باشه. قرآن تو اون داستان گاو بنی اسرائیل که بنی اسرائیل میپرسن که چه رنگی باشه گاوی که میخوایم قربانی کنیم، حضرت موسی میگه که خداوند میفرماید صفرا اون فاق اون لونها تسر و ناظرین، رنگ زرد، زرد متمایل با قهوه‌ای قرمز باشه که مسرور بشن مردم. تسر و ناظرین، تسر به سرور بیاره، یعنی در یه کار عبادی خدا میخواد اون کار عبادی مورد پسند و رضایت و سرور مردم باشه، نه به عنوان غم و سوگواری و به هر حال عبادت مساوی تلقی بشه با عشق، با حزن، با سوگواری. و از این نمونه ها فراوان، کافی هر کسی بره واژه فرض کنید الوان، رنگ رو تو قرآن ببینه، یا واژه سرور رو ببینه. اصلا تو قرآن همچین چیزی نیست. اصلا دین رنگ سیاه و تیره نداره، دین رنگ ماتم نداره و برعکسه. یعنی میخواد انسان با شادی، با انبساط خاطر، با لذت با خدا ارتباط برقرار بکنه، هم در سنت پیامبر و هم حالا فرصتی نیست، گفتین آخر جلسه است که ما یه بیراهی در واقع رفتیم و به خیال خودمون کاری داریم انجام میدیم که عنوان دین روش هست.
خیلی متشکر. به نظر میاد لزوم تغییر فرهنگی در اعتقادات مذهبی خیلی مهم هست که اونها رو چجوری جلوه بده. خب یه کاریه که بایستی هر شخصی بایستی انجام بده و طول میکشه. یعنی موقعی که مدتی شما با یک شریعتی بزرگ شدی،
بله،
اینها در ذهن شما جا افتاده، یه مقدار جرأت میخواد،
بله،
که شما اونها رو سوال برشون ایجاد کنی و راه درستش رو در پیش بگیری.
بله.
بسیار خوب آقای بازرگان، سوالی نیست، هرچند که وقتم تمام شده.
بله.
اگر که شما مطلب دیگری رو دارید میتونید به صورت خلاصه مطرح بکنیم و از حضور بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بله، نه من مطلبی ندارم، فقط محور کلی این بود که اصولا مراسم شادی یا مراسم سوگواری هر ملت به خود اون ملت ارتباط داره و اصلا جزء وظیفه دولت ها نیست که بخوان در این امور وارد بشن، مهندسی بکنن، مدیریت بکنن، برنامه ریزی بکنن، بخوان اجرایش بکنن. همه اینا در واقع کار غیر دینیه، غیر خداییه و نتیجه معکوس هم داره و عملا هم در این تجربه 35 ساله دیدیم که نتیجه معکوس هم داشته.
خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید و امیدواریم که این بحث غم و شادی در شریعت که خدمتتون عرض شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امید دیدار شما در جلسه دیگری هستیم و از آقای بازرگان هم تشکر میکنیم که بودهای مختلف این مسئله رو اینجا هرچند به اختصار صحبتش رو کردن و راهی شد برای فکر کردن بیشتر.
متقابلا از شما و بینندگان عزیز که با ما بودن در این یک ساعت تشکر میکنم.